بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى واليقین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین و شفیع المذنبین على عبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد ابو القاسم محمد
صلی الله علیه و محمد و
صلی الله علیه و علی اهل بیته علی امه الهدات المهدیین المکرمین لا سیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به پیشگاه با عظمت رسول عظیم الشأن اسلام پیامبر خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه شهدای دفاع مقدس و دفاع از حرم، شهدای فجر انقلاب، شهدای منصوب به جمع محترم حاضر در مجلس و محفل، ذوی الحقوق همه ما، بزرگان از علمایی که از این دیار و بلاد به رحمت حق واصل شده اند و منصوبین به جمع حاضر رحمت الله علیهم رحمتا واسعه، تقدیم به محضر مقدس مولایمان صاحب الامر و الاسر و الزمان امام حاضر ناظر صلوات قراتری ختم نمایید. بن مای رخ که خلقی واله شوند و حیران، بکشای لب که فریاد از مرد و زن براید. از حسرت فراقت جانها به لب رسیده، کی درد درد مندان از آن دهان براید. بکشای تربت ما بعد از وفات و بنگر، که از آتش فراقت دود از کفن براید. شب میلاد سراسر آمیخته با سعادت بزرگترین وعده الهی منجی هستی حضرت ولی عصر، امامی که موعود امم است. من مقدمه آیه 5 سوره مبارکه قصص اشاره کنم که اعتقاد به مصلح عدالت گستر یک اعتقاد عمومی است، کاری به ما مسلمان ها نداره. امروز مسیحیت، یهود، زرتشتی ها، حتی سیک های در هندوستان، یه زمانی بررسی بنده می کردم برخورد کردم به بیش از 44 عقیده، دین، مذهب موجود که همه بر این باورند که انسانی می آید عدالت را بر گستره زمین حاکم می کند، بشریت را از ظلم و جور رهایی خواهد بخشید. مسیحی ها می گویند می آید این آقا، یهود میگوید می آید، زرتشتی ها در همین ایران بر همین باورند، اما هر کسی میگوید این از ماست. مسیحیت میگوید عیسی می آید، یهود میگوید کلیم الله می آید، هر کسی میگوید این آقا از ماست و از ما برمیخیزد. من یادم نمی رود سال 89 یه بازدیدی داشتیم از یکی از کلیساهای کهن و پرسابقه بیروت در جبل عامل لبنان. گفتن از کلیساهایی است که مشهور بین مسیحی‌های لبنان، محل تولد حضرت مسیحه. باورشون اینه که مسیح در این نقطه به دنیا آمد، عیسی، و یک درخت کهنی بود که قدمتش به طول عمر دوران مسیحیت برمیگشت. چون خود کشیش‌های مسیحی میگفتن این درخت در بدو تولد حضرت مسیح مریم عیسی رو در آغوش داشت، در زیر این درخت استراحت کرده بود. درختم درخت کنار، خب بالغ بر 2000 سال عمر این درخت، کنده بسیار بزرگ و قطور. من دیدم همین خرافه پرستی هایی که متاسفانه بین بعضی از ما مسلمان هاست، اونجا هم تو ژن اینها هست، می آمدن دستمال گره می زدن به این درخت های کنار، پر از گره های دستمال و نخ بود که برای حاجت می آمدن. البته من اینم یه نکته عرض کنم، یه کسی آمد به امام صادق و آقا خرافات پایه دارد، اساس دارد. امام فرمود خیر. گفت چرا بعضی ها نتیجه می گیرن؟ امام فرمود چون معتقدن. ما گاهن اینقدری که به یه درخت کنار اعتقاد داریم، به احمد ابن موسی اعتقاد، اینقدری که به یه سقاخانه ای که حالا هیچ سندیتی هم نداره اعتقاد پیدا کردیم، به سید و شهدا اینقدر ملتزم نیستیم. خب نتیجه هم نمیگیریم. اینجا مگر نتیجه میگیریم؟ اعتقاد ماست، باور ماست که اون باور داره اثر میگذارد. حالا من از زمین پراکنده نگم، چون بحثم آیه 5 سوره قصص، آیه ای که امشب صاحب از زمان بد به تولد خواند، آیه ای که روز هفتم در آغوش امام عسکری تلاوت کرد. چند تا نکته از این آیه میخوام بگم. اولین سخنی که اطرافیان ولی عصر از لسان مبارک این مولود عزیز شنیدن همین آیه بود، و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اونجا کلیسا رو، یه کلیسای کهنی بود و بسیار قدیمی، البته در دست تعمیر بود، یه چند نفر از علما آمده بودن، اینها احترام کردن، آمدن در کلیسا رو باز کردن و گفتن، دعوت کردن بیاید داخل. یه قسمتی از کلیسا رو حالت سنمانندی داشت که نردکشی کرده بودن، مجزای از کل سالن بود. یک کشیشی بود گفت این قسمت جای بسیار مبارکی است، چون عیسی اینجا به دنیا آمد و عموم مردم رو ما اجازه نمیدیم تو این مکان مقدس پا بگذارن، اما شماها چون حالا عالمان اسلامی هستید، میهمان ما هستید، اون درو باز کردن، دعوت کردن بیاید داخل. رفتیم تو اون فضای تقریبا سنمانند مجزایی که خیلی برای اینها محترم بود. یکی از کشیش های مسیحی رو کرد به این چند نفری که بودیم، گفت اینجا جای استجابت دعاست، دعا کنید. دوستان گفتن آی حدائق شما دعا کن. داستان سال 89. گفتم من دعایی می کنم که همه تون آمین بگید. مشترکات ما با شما. اللهم عجل ولیک الفرج. تا اینو گفتم دیدم کشیش های مسیحی هم گفتن آمین. گفتم ما معتقدیم ولی می آید، شما هم معتقدید ولی می آید، ما معتقدیم مسیح می آید در معیت صاحب الزمان بر یاری او. گفتم این جزء مشترکات ماست. خب این جزء اعتقاد همه اممه و همه این انتظار رو دارن که قطعا وعده الهی تحقق یابد. من ترجمه ای از آیه و چند نکته رو یادداشت کردم محضر عزیزان روی این آیه مبارکه اشاره کنم که از صدر نقی و قلب زکی امام زمان سحرگاه امشب بدو تولد تلاوت شد. حکیم خاتون دختر امام جواد، خواهر امام هادی، عمه امام عسکری، محرم بیت ولایت بود. میگد مثل امروز از 14 شعبان آقا امام عسکری فرستادن دنبال ما، عمه جان افطاری را امشب منزل ما میهمانید. حکیم خاتون میگه من آمدم منزل برادرزاده خودم امام عسکری بعد از افطاری. آقا فرمودن عمه جان امشب خانه ما بمان، وعده الهی میخواد تحقق یابد. اون مصلح عدالت گستری که همه انبیا بشارتش را دادن و قرآن در آیات فراوانی بشارت او، امشب پا به عرصه گیتی میگذارد. حکیم خاتون میگه من گفتم که آقا از کی؟ آقا فرمود از نرجس خاتون. گفتم نرجس خاتون که آثار حمل ندارد، خانم ها معمولا بهتر از وضع یکدیگر مطلعن، تشخیص میدن این خانم مثلا بارداره، باردار نیست. حکیم خاتون با بیت ولایت رفت و آمد داشت. اصلا امام زمان یکی از ویژگی هاش خفاء الولاده، یعنی از همون بدوی که در شکم مادر بود کسی اطلاع نداشت. علت هم داشت، چون دیکتاتورهای دوران منتظر بودن که این مصلح به دنیا بیاید، یا بد به تولد یا قبل از تولد. در خفاء ولادت امام سجاد می‌فرماید شباهت امام زمان با موسی بود. موسی هم مخفی به دنیا آمد، چون فرعون می‌دانست، کهنه مصر، کاهنین گفته بودند کسی به دنیا می‌آید که بساط تو را به هم خواهد زد. فرعون برای دفع ضرر محتمل هر خانم بارداری رو میگفت شکمشو پاره کنید، بچه ها رو بکشید. خیلی جنین ها را کشتن، بچه های خردسال رو از بین بردن که موسی به دنیا نیاید. شباهت امام زمان با چند پیغمبر بزرگ نسبت به حضرت موسی خفاء الولاده، چون شرایط یه شرایطی بود که ببینید امام زمان پدرش را و جدش را از مدینه آوردن سامر را تحت نظر. 20 سال امام هادی تحت نظر بود از ترس این که امام زمان متولد نشود. اما امر الهی و اراده تکوینی است، باید تحقق یابد. حکیم خاتون میگه گفتم از کدام همسر؟ آقا فرمود امام عسکری نرجس. گفتم آقا نرجس خاتون که باردار نیست. امام فرمود امشب بمان در حجره ای که نرجس می خوابد. حکیم خاتون میگه شب نیمه شعبان بود. خب من مشغول بودم، امشب از شبهایی است که مخصوصا احیاش تأکید شده. اونایی که حال شب تا صبح بیدار موندن ندارید، امشب قبل از اذان صبح نیم ساعت، ربع ساعت زودتر بلند شید. با خدا حرف بزنید، برای خودتون وقت بذارید. این ایام میگذرد. ان فی ایام دهرکم لنفحات، اینا نسیم های رحمت الهی است. حکیم خاتون میگه من مشغول به راز و نیاز و تهجد بودم، نرجس خاتون استراحت کرد، اصلا آثار هم درش ندیدم و آثار بیماری و کسالت خانم بارداری که گویای زایمان باشد. یه نزدیک های سحر بود، مشغول نافله شب بودم، شک کردم که چه شد. امام عسکری فرمود و این وعده تحقق نیافت. صدای امام عسکری را از اتاق دیگر شنیدم، عمه جان در وعده الهی تردید مکن. که نزدیک طلوع فجر بود، یه وقت دیدم نرجس حالش منقلب شد، از درد به خود میپیچید. میگه اسباب مقدمات زایمان رو فراهم کردن که شمس ولایت پا به عرصه گیتی گذاشت. نرجس خاتون میگه این آقازاده وقتی متولد شد تا به دنیا آمد به سجده افتاد. حالا شاید برای بعضی آقا بچه شیرخواره مگه سجده میره؟ خدا عیسی رو تو گهواره نبوت داد، بچه شیرخواره. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. لذا این آیه شریفه سوره قصص رو بعد از تولد حضرت تلاوت کردند و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. خدا میفرماد ما اراده کردیم بر مستضعفین روی زمین منت بگذاریم و اکرام کنیم که برای اینها امامانی و پیشوایان و وارثانی قرار بدیم روی زمین. بعد نرجس خاتون میگه فردا مثل روز نیمه شعبان قبل از ظهر آمدم خدمت امام عسکری، گفتم اون مولود مبارک و منجی عدالت گستر. آقا فرمود بردند او را نزد کسی که مادر موسی موسی را به او سپرد. نرجس خاتون میگه، حکیم خاتون میگه 7 روز گذشت. روز هفتم آمدم خدمت امام عسکری، دیدم آقازاده تو آغوش پدر است. زانوی ادب زدم حکیم خاتون از بیت ولایت، عرض کردم دختر امام جواد، خواهر امام هادی، عمه امام عسکری، با 3 امام مرتبط بوده، 3 امام رو درک کرده. میگه در محضر امام عسکری نشسته بودم، گفتم آقا این همون مولود مبارک از حضرت فرمود؟ بله. میگه امام عسکری رو کرد به این آقازاده که در آغوشش بود، فرزندم به امر خدا سخن بگو. یک دفعه دیدم این آقازاده دوباره همون آیه رو تلاوت کرد و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. تو این آیه چند تا تکلیف و پیام من خدمت عزیزان عرض کنم. اولا منت که در آیه میفرماید، در 5 جای قرآن خدا میفرماد ما منت گذاشتیم، که حالا من اشاراتی عرض میکنم. در اهل لغت، اهل لغت میگن منت، من یعنی چیز سنگین، منت یعنی نعمت بزرگی رو به کسی دادن. اینا ما ممنون شما هستیم. منه به معنای همون شیء سنگینه و سنگینی است. در چند جای قرآن خدا میفرماد ما منت گذاشتیم، یعنی نعمت بسیار بزرگی به شما دادیم، نعمت بسیار کلانی به شما دادیم. از نعمتهای مهم الهی آیه 94 سوره مبارکه نساء، نعمت اسلام. مردم این مسلمان بودنتون نعمت بزرگی است. حج رفته ها، فرازی از دعای امام حسین در روز عرفه، در دعای عرفه، صحرای عرفات، امام حسین به خدا عرض می کند خدا یا تو را سپاس می گویم که من را در دولت ائمه کفر قرار ندادی. اصلا بودن در حکومت اسلامی، مسلمان بودن، بعضی ها دیدید حالا اوضاعمون بعضا برعکسه، بعضی ها میرن تحت سیطره ظالم برای رفاه بهتر زندگی زندگی میکنن. دیدید؟ میگه آه اون سر دنیا میریم گوشمون خوابه، درآمدش هم بیشتره، وضعمون هم بهتره، دنیامون هم سر و سامان یافته تره. این با روایت امام رضا نمیسازد. امام رضا فرمود مؤمن کسی است که ذلت با خدا بودن را از عزت با دشمنان خدا بودن ترجیح میده. بله، سختی در نظام جمهوری اسلامی ایران برای مؤمن بهتر است از رفاه در کفرستان. ما امروز بعضیا تو این جمهوری اسلامی دارن پول در میارن میرن کفرستان خرج میکنن. بعضی ها در بلاد کفر اگر دارن کار میکنن پولشون رو میارن تو جمهوری اسلامی هزینه میکنن. در یه مجلسی بنده عرض کردم دکتر سراغ دارم در یکی از دانشگاه های امریکا تدریس دارد، هر سال ماه رمضان از امریکا میاد شیراز، اضافه حق و تدریسیش را پارسال 150 میلیون چک کشید. گفت آی حدایق اینا پولای معلمی منه، حق و تدریسی من است، تو سپرده بلند مدت خدا داره سرمایه گذاری میکنه. ما عادت کردیم ندبه خوب میخونیم اما پولامون رو خرج برای دینم نمی کنیم. این دکتر دانشگاهی دو سه مورد در دو سه سال، همین امسالم پیغام داده بود من دارم از امریکا میام ماه رمضان شیراز، اصلا رمضان اونجا نمیمونه، میگه رمضان رو میخوام بیام در کشور اسلامی 15 روز رو در جوار امام رضا، پول حق و تدریسیشو میاد اینجا هزینه میکنن. بعضی ها پولی که تو جمهوری اسلامی و سومین حرم اهل البیت جمع کردن به اسراف و حرام میبرن کفرستان. اینا رو امام زمانتون میبینه. مردم تو جمهوری اسلامی هستید، منت خدا سر شماست. اینکه در یه جامعه اسلامی دارید زندگی میکنید، بله در این جامعه مشکلات فراوان، اینا رو کی باید حل کنه؟ همه، کلکم را و کلکم مسئول، مسئولین مسئول، مردم مسئول، علما مسئول، بازاریان مسئول، دانشگاهیان مسئول، زن و مرد جامعه مسئول. ماه توپ و تو زمین دیگری نیندازیم. من طلبه کار خودم رو درست انجام دادم، یه آقای میلیاردری آمد گفت وضع جامعه آجا از نظر اخلاقی خیلی افت کرده. گفتم میدونم. گفت جمهوری اسلامی باید اینجوری باشه. گفتم بسم الله تعالی، شما با این پولت برای جلوگیری از فساد چه کار کردی؟ گفت به من چه؟ گفتم به تو چه؟ پیغمبر میفرماد یکی از ارکان چارگانه اصلاحات جامعه نقش ثروت در اصلاح جامعه است. پولان رو فقط میخوابونی تو حسابها، ریال به ریال پولت حسابه، ولی برای اصلاح فرهنگی جامعه کاری بعضی ها نمی کنن. بعضی ها خدا منت رو تمام کرده بر اینها، حاضر نیست یه جلد کتاب بگیره بده دستی جوان، یه سیدی بگیره بگی بیر اون آقا گوش کن. ما بعضی همون خیلی کم لطفی میکنیم، بیرون گود نشستی میگیم ضرب فنیش کن، فقط شعار میدیم. از نعمتهای الهی در قرآن نعمت اسلام، کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم. خدا میفرماد منت بر شما گذاشتیم، مسلمان نبودید مسلمان شدید، این اسلام ما باید الحمدلله گفت. عزیزان هر وقت یادتون میاد مسلمانید بگید الحمدلله رب العالمین. صریح آیه قرآن آیه 94 سوره مبارکه نساء. این یک. دومین نعمت، نعمت نبوت که خدا میفرماد منت داریم، نعمت گرانبهاییست بر شما. در آیه شریفه 164 سوره مبارکه آل عمران، لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسکم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا میفرماید یقینا نعمت گرانبها و منت عظیم بر شما داریم که از خود شما، جنس شما، بین شما برای شما پیغمبر برگزیدیم. مردم پیغمبر نعمت بزرگی است. خدا تو خلقت من و شما اصلا منت نگذاشته، ولی که جای منت هم داشت. ما بیمار میشیم، یه عمل جراحی میکنن، تو روزنامه آگهی میکنیم از اون جراح محترم، از اون طبیب حاذق تشکر میکنیم، ولی که اینها یه جراحی کرده، میلیاردها سلول زنده تو این بدن خدا آفریده. یه آیه دارید که خدا بفرماد منت دارم؟ مغز با این شگفتی، کبد با این اعجاب، قلب با این ویژگی ها، بدن که امیرالمومنین فرمود کارخانه عظیم خلقت خداست، اتز اما انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو. خدا منت نگذاشته، اما کجا خدا میفرماد منت دارم؟ اسلام یک، پیغمبر دو. اینا رو مردم قدر بدونید، نعمت تربیت، نعمت هدایت، نعمت معرفت. سومین نعمتی که خداوند میفرماد نعمت هدایته. سوره حجرات آیه 17، بل الله یمن علیکم ان هداکم. خدا میفرماید خدا بر شما منت گذاشته که هدایتتون کرده. همین که امشب پای منبرید، نه پای منبر من، تو مجلس امام زمانید، همین که امشب عشق به امام زمان شماها رو جمع کرده، لطف خداست. خدا شاهد ولمون کنن به حال خودمون سقوط کردی. نگی آقا من آقای فلانی هستم، من شیطون رو ضرب فنی میکنم. رهامون کنن رها شدیم. من بارها عرض کردم خدا رحمت کنه مادر ما رو. من یادم نمیرود از دوران طفولیت این مادر این اشعار رو تو گوش ما زمزمه میکرد: ای خدا مگذار کار من به من، گر گذاری وای بر احوال من. شمر خدا به حال خودش رها کرد، جانباز جنگ صفین شد قاتل سید و شهدا عاشورا. به تعبیر مقام معظم رهبری، تو صفین شم کشته شده بود، شهید فی سبیل الله، مدافع ولایت در صفین. 20 سال بعد عوض شد. هیئتی هستیم، حواست جمع. حج رفتی، کربلا میری، مراقب باش. اینا لطف خداست. این نعمت هدایت عزیزان نعمت بزرگی است. خدا میفرماد بله الله یمن علیکم ان هداکم. نعمت داریم بر شما، منت داریم بر شما که هدایت شدید. این که اهل نمازید، این که اهل پاکی هستید، این که اهل خمسید، این که اهل هیئتید، این که عشق به اهل البیت دارید. اینو هر وقت یادتون میاد بگید الحمدلله. شب میرید منزل، امشب یه سجده شکر به جا بیار. راوی میگه با امام صادق بودم، حضرت سوار اسب بودن، یک دفعه امام از اسب آمد پایین رو زمین، سجده کردن سوار مرکب شدن. گفتم آقا چی شد؟ امام فهمدن الان من یکی از نعمتهای خدا یادم آمد، آمدم پایین سجده کردم سوار شدم. حضرت می فهمن اگر یه وقتی نعمتی یادتون آمد که شرایط سجده ندارید، دستتو بذار تو پیشونید، بگو الحمدلله رب العالمین. سالمی؟ الحمدلله. حافظت کار میکنه؟ الحمدلله. کبدت بیمار نیست؟ الحمدلله. با پای خودت امشب اومدی؟ الحمدلله. دست جلو خلق دراز نیست؟ الحمدلله. آبرو داری؟ اینا حمد نداره. نعمت در رأس همه اینها نعمت هدایت. امام زمانی هستی؟ الحمدلله. عاشق اهل البیتی؟ الحمدلله. و نعمت دیگر، نعمت حاکمیت مؤمنان. خدا رو اینم منت گذاشته. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فلعرض. خدا می فهمد ما اراده کردیم این نعمت گرانبها و وزین را بر مؤمنین که نجعلهم ائمه، امامهایی و پیشوایان و وارثانی رو برای هدایت اونها قرار بدیم. من یه نکته اینجا عرض کنم، این که خدا می فهمد ما اراده کردیم، اراده دو جوره: اراده تکوینی، اراده تشریعی. اراده تشریعی این است که خدا برای هدایت سعادت بشر اراده ای کرده که اگر بشر با اختیار یک و انتخاب درست دو در مسیر اراده خدا حرکت کند، سعادتمند میشه. الزامی تو این کارها نیست، جبر نیست، اختیار است، انتخابه. اما اگر کسی تو مسیر انتخاب خدا رفت، سعادتمند میشه. مثل چی؟ مثل نماز. اقیم الصلاة اراده تشریعی خداست. آتو الزکات اراده تشریعی خداست. پرداخت خمس، فان لله خمسه، اراده تشریعی خداست، دادی سعادتمند میشی و خدا در این کار سعادتت رو رقم زده، رها کردی آسیب میبینی. حجاب قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، اراده تشریعی خداست. اینا یعنی مردم اگه عمل کردید سعادتمندید، نکردید چوبشو میخورید. الزامی هم نیست، اینطور نیست که خدا اراده کرده نماز بخونید جبرن همه باید نماز بخونن، نه اینطور نیست، اختیاره. لذا امروز هم شما میبینید بعضیا نماز میخونن بعضیا نماز نمیخونن. یه وقتی من بندرعباس سال 85 محرم بود، شب عاشورا مجلس تمام شد، آمدم تو اون منزلی که میزبان ما بود، یه وقتی دیدم تلفن همراه ما زنگ خورد، یه خانم دختر جوانی، گفت من از دانشجوهای بندرعباس هم پای منبر شما بودیم الان در مسجد علی ابن ابی طالب، گفت الان آمدم تو خوابگاه ساعت 11 شب عاشورا سال 85، گفت الان یکی از دانشجوهای دختر تو خوابگاه شراب خورد، گفت من دارم شراب میخورم حال خدا رو بگیرم. گفتم خب حرف غلط و باطل او رو برای من گفتی، حرف ما رو میری بهش بزنی؟ خب بفرمون. گفتم این همین ادبیاتی که من میگم بهش بگو، بگو احمق، تو کسی نیستی که حال خدا رو بگیری، حال خودتو داری میگیری. گاهی دیدی بعضیا لج میکنن، دکتر میگه نخور خوراک قندی، میگه میخورم که حالتو بگیرم، تو حال خودتو داری میگیری. به بچه میگن درس بخون، میگه نمیخونم که حال پدر و مادر، بی سواد بار اومدی حال خودتو گرفتی. تو درس نخونی حال پدر و مادر تو میگیری، حال استادتو میگیری. امیرالمومنین فرماد اولین ضربه گناه گریبان گناهکار رو میگیره. بله اگر یه آدم بیماری رعایت درمان سعی و نکرد، اطرافیانم اذیت میشن، ولی اول خودش آسیب میبینن. گفتم بهش بگو تو کی هستی که حال خدا رو بگیری، تو حال خودتو داری میگیری. ببین این اراده تشریعی خداست، خدا اراده کرده شراب نخورید، خوردی آسیبشو میبینی. خدا اراده کرده ظلم نکنید، ظلم کردی زیانشو میبینید. اراده تشریعی خدا الزام توش نیست، 100% باید بشود، 100% اگر کردی نفعشو میبینید، نکردی زیان میبینید. اما اراده تکوینی لا محاله اتفاق میفتد، بخواهید و نخواهید خواهد شد. از اراده قرآن میفرماد انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. خدا میفرماد اراده تکوینی ما اینه، وقتی میگیم باش میباشد. نسبت به امام زمان اراده تکوینی است، لا محاله صاحب الزمان میآید. پیغمبرتون فرمود رسول الله اگر از عمر دنیا مردم یک روز باقی نمانده باشد، خدا اونقدر اون روز رو طولانی خواهد کرد که از نسل من فرزندی از تبار من هم نام با من هم کنیه با من قیام کند و دنیا را پر از عدل و داد کند اونگونه که پر از ظلم و جور شد. من دو سه نکته رو در این آیه عرض کنم. برادر عزیزمون میهمان محترممون جناب آقای نیکبختیان هم در مجلسن، انشاءالله به فیض کامل خواهند رسان. ما مستضعف، خدا میفرماد ما اراده کردیم منت بر مستضعفین روی زمین. مستضعف به کی میگن؟ به آدم فقیر بی پول؟ متاسفانه تو میگن مستضعف، اما مستضعفیم، همش مسائل اقتصادی تو ذهنه. با حال اینکه قرآن مستضعف رو دو تا واژه جدا میداند، من چند تا تعریف از مستضعف. مستضعف با انسان ضعیف فرق میکنه. انسان ضعیف یعنی کسی که توانایی اصلا نداره. مستضعف یعنی کسی که تو ضعف نگهش داشتن، توانمنده، قابله، کوشاست، شرایطو ازش گرفتن، نذاشتن کار بکنه، فرصت بهش ندادن. اینا رو خدا میفرماد ما منت برشون داریم، ما کمک میفرستیم برای اینها با آمدن اون منجی. از مصادیق استضعاف، استضعاف فرهنگی یک، بعضی ها مستضعف فرهنگی هن. دو، مستضعفین اقتصادی. بعضی ها از نظر اقتصادی الان شما ببینید جمهوری اسلامی واقعا از مصادیق مستضعفین هن. بیگانگان قلدرم آبهای دنیا تحریم اقتصادی میکنن. پولهای این مملکت رو از اول انقلاب بلوکه کردن، تحویل نمیدن. یه استضعافه. مملکت پول دارد، توانمند است، نمیگذارن شرایط رو. در نوع قراردادهای اینها دیدید ظالمانه، یک طرفه مساله خودش رو میبینن. مستضعف اقتصادی، مستضعف اخلاقی، بعضی ها مستضعف اخلاقی هن، مستضعف سیاسی، که این هم از مصادیق استضعافه. قرآن عمدتاً رو دو تا استضعاف نظر داره، مستضعفین سیاسی، مستضعفین اخلاقی. این نکترم عزیزان توجه داشته باشید. دشمنان حقیقت، دشمنان اسلام برای رسوخ و نفوذ و راه پیدا کردن در جوامع اسلامی تلاششون اینه که مردم را در استضعاف اخلاقی و سیاسی قرار بدن. مردم اگر تو استضعاف اخلاقی فرهنگی قرار گرفتن، استضعاف اقتصادی میاد. لذا شما در قرآن 28 مورد خدا زکات و صلات رو با هم ذکر کرده. اولم خدا میفرماید صلات، یعنی مردم مسئولین همه اول بار فرهنگی رو ببرید بالا. فرهنگ جامعه اگر غنی شد اقتصادتون شکوفا میشه. الان تو همین بحث سیل زدگان گفتن تشکرم کنید از همه عزیزان، حدود قریب به 10 میلیون تومان کمک جمع آوری شد برای سیل زده ها. کمک به سیل زده ها کیا میکنن؟ ما تو این شیراز میلیاردر نداریم، پولدار نداریم. شما نگاه کنید کیا دست به جیب آشنا هستن، کیا کمک کردن، چه کم چه زیاد. کسانی که خدا رو قبول دارن، قیامت رو قبول دارن. تو هر کار خیری پیشگامان کار خیر انسانهایی هستن که از نظر فرهنگی و اعتقادی غنی هستن. دشمن برای اینکه بتونه سلطه پیدا کند، مردم رو تو استضعاف فرهنگی و اخلاقی نگه میداره. اذا ببینید از سیاستهای بیگانه شیوع گناه، رذایل اخلاقی تو جوامع اسلامی است. مدها، لباسها، تیپها، شب مد عرضه می شود، روز تو خیابونا رژه میرن. این برنامه استکباره. مردم هرچه در اخلاق و فرهنگ ضعیف بشون، دشمن در اقتصاد اینها قوی میشه، بهتر میتونه بهره برداری کنه. الان ببینید چقدر پول. من یه وقتی قم خدمت آیت الله عظمای مکارم بودم، ایشون گفتن همون زمانی که ما بودیم گروهی از دانشجویان محقق تهرانی آمدن یک گزارشی ارائه کردن، گفتن ما رو سبک زندگی مردم تهران، من اعتقادم این که عام البلواست کل کشور همینطوره، خیلی ها اینجوری هست، گفتن ما رو سبک زندگی مردم تهران یه تحقیقی کردیم. مردم درآمداشون 3 جا دارن هزینه میکنن. بیشترین درآمدها را تو تجملات، بعد از آن تو رفاهیات، حداقل درآمدها تو ضروریات. و این واقعا فتنه است و فاجعه است. یعنی ما پول جایی که باید هزینه کنیم نمی کنیم. تو تجملات گیر افتادیم، مبل و لوستر و نمیدونم وسیله نقلیه آخرین سیستم و تجهیزات بروز، اما از نظر فرهنگی عقب، از نظر دکور خانه آنچنانی دکور معنوی افت کردیم. دقیقا کار برعکسی همچه که دشمن میخواد، مردم رو سرگرم دنیا بکنه، از خود و خدا باز دارد. خدا میفرماد ما اراده کردیم بر مستضعفین. کیا؟ کسانی که دشمن تلاش کرده اینها رو در یک استضعاف اخلاقی نگه داره، در یک استضعاف فرهنگی نگه دارن. ما اینها رو نجات بدیم. و یکی دو نکته عرضم رو تمام کنم از پیام‌های این آیه شریفه. قطعا حکومت جهانی مستضعفان و پیروزی اونها اراده تکوینی خداست، امریست قطعی. نجات از حکومت ظالم و بیرحم منتی است که خدای بزرگ برای بندگان خود قائل شده. قطعا این اتفاق خواهد افتاد. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و اراده خدا هم این است که پیوسته آدم رهبرانی عادل و پیشوایانی عالم برای بشریت باشه. الان ما در عصر غیبت این امامیم که امامت و پیشوایی رهبران الهی در همه دورانها بوده است. و قطعا یه نکتم اینجا اضافه کنم، در حکومت طاغوت‌ها و ستمگران نیروهای کارگر و نیروهای توانمند و نیروهای کارآمد و ارزشی اینها به ضعف کشانده میشن. اصلا از شاکل حکومت‌های ظلم اینه، اونهایی که درایت دارن، توانایی دارن، اینها رو میکشوننشون کنار، از توان این ظرفیت اینا استفاده نمی شود. این سیستم حکومت های ظالمه. با آمدن صاحب الزمان این استضعاف برطرف خواهد شد. عرض پایانی، چه کنیم که مهدی بیاید؟ همه حالا آقا فرمودن دعا کنید. دعا که یه وظیفه است قطعا، اما در کنار دعا و مقدم بر دعا عمل. ما باید تلاش کنیم برای رهایی خود و جامعه بشری. امام صادق فرمود دو کار رو بکنید تا منتظر باشید: یک، پاکی و درستی و دوری از گناه، این یک، فلیعمل بالورع. دوم، اخلاق پسندیده. اینا زمین ساز ظهور می شود. حضار محترم، بنده خودم بسنده به این نکنم، من خودم آدم خوبیم، خانوادتم خوب کن، با خانمت، بچه‌هات رفیق باش، با اخلاق باش. مخصوصا شما هیئتی ها زیر ذره بینی، بدا به حال هیئتی که تو خونه اخلاقش عنق باشه. میگه ای هیئت بزنه به کمره. شما پای منبرا چی یاد میگیرید؟ یه خانم یه وقت به من زنگ زد، گفت آقا تو منبرا شما چی میگیدی؟ شوهر ما وقتی میاد خونه مثل که سر شیر نر آورده. گفتم والا رو منبر ما نقل سر شیر نر حرف نمیزنیم. او اخلاقش اشکال داره، به ما ربطی ندارد. هیئتی ها، مذهبی ها، متدینین، باید اسوه اخلاق باشید. امام زمانتون اسوه اخلاقه، امام زمانتون اسوه پاکی است. اگر میخواد این وعده الهی تحقق پیدا کند، باید تلاش کرد، باید کوشش کرد، باید حضور داشت، باید آماده بود. به تعبیر مقام معظم رهبری، انتظار یعنی عمل، نه شعار. من دعای ندبم تعطیل نمیشه، دعای عدم هر روز میخونم، آل یاسینم میخونم، ولی الحمدلله خمس نمیدم. خسته نباشی، ما همه این کارا رو میکنیم، ولی متاسفانه اهل گاهی اوقات خانه ما رو امام زمان تأیید نمیکنه. شب عروسی بچه هامون باید سر خجالت پایین بیاندازیم. انتظار یعنی عمل، در عمل نشان بدهیم. بسنده کنم، یه دو تا دعا کنم، استفاده کنیم از عزیزمان حاجای نیکبختیان. پروردگارا، مهمترین ایدی ما را در این شب عزیز، تعجیل در فرج مولود مبارک امشب قرار بده. آمین. قلب مقدسش را از گفتار و کردار همه ما خوشنود بفرما. پروردگارا، موانع ظهور حضرتش را به عظمت حضرتش برطرف به خیر بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علماء عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، جمع محترم ما را از جمیع فتن محفوظ بدار. ارواح گذشتگان ما، علما، شهدا، امام راحل و منصوبین به جمع حاضر، خاصه عزیزانی که سالهای گذشته بین ما بودند و به رحمت الهی پیوستن، از این شب عزیز و از این ماه مبارک بهره مند بفرما. یه دعای سرقفلی دارم بگم که همه چیز تو این دعا باشد، توپو بندازید تو زمین خدا. پروردگارا، اون چه در این شب عزیز تقاضای بهترین بندگان شماست و در رأس همه خوبان عالم ولی عصر است، به من و کرمت به همه ما عنایت بفرما. جهت آماده شدن بهتر مجلس سه تا صلوات بفرستیم.